و تسلیم در قضا. منتها این ستا عمل بود گفتم، پشوانه این ستا عمل ستا فکره. یعنی اگر ستا نکته برای هر کدامش یک نکته رو بفهمیم، اون فهممون ما رو میکشونه به این نکات. یعنی یه چیزهایی رو باید بدانیم، این که بزرگان گاهی میگن معالجه علمی اسمش رو ازش یاد میکنن. معالجه علمی یعنی باید چیزی رو بدانیم، اون دانش. مثل این که مثلا یک بیماری من دارم، به من میگوین که سیب مثلا باید بخوری. خب خوردن سیب یک عمله، یه پشتوانه فکری میخواد. یعنی خواص اون سیب رو باید بدانم. وقتی اون خواص رو دانستم، اون علم و دانش تأثیر میذاره رو عمل من. گاهی هم البته علم و دانش نیست و اعتماد به یک متخصصه، اون تو مرحله دوم جایگزین علم. یعنی خودم نمیتونم بفهمم، اما یک متخصص تغذیه به من میگه که شما باید مثلا روزی یه دونه سیب میل بکنی تا بیماریت خوب بشه. رو اعتمادی که من به او دارم میپذیرم عمل میکنم. بالاخره یه پشتوانه فکری میخواد که وقتی از من سوال میکنی چرا داری سیب میخوری، یا باید اطلاعات علمی خودم رو بگم، بگم به این دلیل به این دلیل، اون خواص رو میگم، و یا میگم از فلان متخصص شنیدم، اعتماد به او کردم، این جواب درسته. و الا اگر همینطور بدون دلیل بخوایم یه کاری انجام بدیم، این دوام نداره. به تعبیر دیگه کار من حکیمانه نیست. حکیم از محکمه، محکم پشتوانه دلیل اگه برای کاری باشه اون کار محکمه. وقتی پشتوانه دلیل ندارم برای کارم، کارم ضعیفه، محکم نیست. ممکنه چند روزی هم انجام بدم، اما وقتی دلیل ندارم خسته میشم، رها میکنم. لذا باید سعی کنیم برای رفتارهامون دلیل داشته باشیم. من برای صحبت امشب هم این سه نکته‌ای که اشاره کردم، یک روایت، چون ایام متعلق به نبی گرامی اسلام هست، مناسب دیدم این روایت رو انتخاب کردم که با بحث شبهای قبلمونم تناسب داره. روایت رو دقت بکنید و خروش نکاتش رو عرض میکنم. روایت هم در اصول کافی است و هم در بهار الانوار علامه مجلسی است، جلد 71 صفحه 153. منتها عبارتش با اصول کافی تو سوالش یه مقدار تفاوت داشت، اما ادامه حدیث که اصل مطلب سخن پیامبره، اون نه، عبارتش یکسانه. روایت از امام رضا علیه السلام از آبا و اجدادشون نقل میکنن تا میرسه به نبی گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. میفرمان که یک گروهی آمدن نزد پیامبر اسلام. رفع الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قوم فی بعض غزواته. او عبارت اصول کافی همین جاش یه تفاوتی داشت، مهم نیست. اینجا میگه تو بعض از جنگ هایی که پیغمبر رفته بودن یه گروهی رو آوردن خدمت پیامبر. اونجا داره تو بعض از سفرها بوده، خب یکیه، حالا بالاخره اون جنگ هم تو سفر بوده دیگه. مهم این قسمتشه، این سوال و جوابی که اتفاق افتاد. پیامبر فرمودن من القوم، این گروه کیان؟ قالو مؤمنون، تو جواب گفتن اینا مؤمنون هستن، اینا کافر نیستن، اینا ایمان دارن. قال ما بلغ من ایمانکم، صرف این که ادعا بکنید کافی نیست، فرمودن که از ایمانتون چی رسیده، یعنی چه اثری، چه نشانه ای. اینو دقت داشته باشید، تو مباحث روحی و معنوی معمولا باید نشانه داشته باشیم. اگه نشانه داشته باشیم میتونیم یه اطمینان فل جملهی پیدا بکنیم، و الا اگر نشانه نباشه نفس ما رو فریب میده. معمولا نفسمون میگه ما خیلی خوبیم، ای ما رو فوق آنچه که هستیم به ما نشون میده، اینطوری فریب میده. ریشش هم تو حب نفسه، چون خودم رو دوست دارم سعی میکنم بالاتر از آنچه که هستم خودم رو ببینم، اینطوریه. برخلاف عمل، تو عمل معمولا عقب هستیم، خب برنامه‌ریزی میکنیم بعد میگیم دیر شد، زود شدم. تا حالا گفتیم تو نامه اعمالمون اگه باز بکنن میبینیم تو چند سال گذشته میبینیم چقدر دیر شد گفتیم. همیشه تو عمل عقبیم، سعی نمی کنیم یه 10 دقیقه زودتر کارمون رو انجام بدیم، ولی که از نظر اعتقادی همیشه جلو هست. بهتر از اون چه که هستیم خودمون رو میبینیم، و نه اینکه بخوام خودو گول بزنیم، نه واقعش اینطوری فکر میکنه. خدای متعال هم هی امتحانمون میکنه برای همینجا که حالیمون بکنه اینطور نیست. حالا اینا وقتی گفتن ما مؤمنون هستیم، پیغمبر فرمودن از ایمانتون چه نشانه ای دارید. اینا همین 3 تا نشانه ای که امشب صحبت کردیم رو بیان کردن. قالو از صبر و اندل بلا، گفتن هنگام بلا ما صبوریم، و شکر و اندل رخا، وقتی هم که تو راحتی هستیم تو نعمت و ناز و نعمت شکر خدا رو به جا میاریم، و رضا بالقضا که بحث شبای قلبمون تو این جهت یه مقدار صحبت کردیم. سومش فرمون میگفتن ما راضی هستیم تو قضا و قدر الهی. خب خیلی 3 مطلب مهم، یعنی پیامبر چه توصیف فرمودن. فرمودن حلماءون علماءون کادو من الفقه ان یکونو انبیاء، گفتن با این 3 ویژگی که شما گفتید انسان‌های حلیم و علیمی هستید که از جهت فهم نزدیک به درجه انبیا هستید. فهمتون خیلی بالا، خیلی چیز میدونید، اما بعد بلا فاصله پیامبر گفتن خب نشانه های این 3 قسمتی که گفتید حالا من بهتون میگم چیه. اگه واقعا فهمتون بالا باشه باید سه تا کار انجام بدید. فرمودن ان کنتم کما تصفون، اگه شما واقعا همین گونه هستید که توصیف کردید، فلا تبنو ما لا تسکنون، ساختمانی رو نسازید که توش ساکن نمیشید. ولا تجمعو ما لا تأکلون، ثروتی رو جمع نکنید که خودتون نمیخورید. چوری که نمیخواید استفاده کنید چرا جمع میکنید؟ و سوم و اتقوا الله الذی الیه ترجعون، باید تقوا هم داشته باشید. خب نکات فراوان اینا داره، من میخوام یه راهکارای کلی خدمتتون بگم که انشاءالله تا آخر عمر همینطور استفاده بکنیم دیگه فراموش نکنیم، راه رو همینطور بریم جلو. ریشه این سه نکته‌ای که پیامبر فرمودن برمیگرده به یک مطلب فناء دنیا و بقاء آخرت. اگر ما معتقدیم که دنیا فانی میشه اما به دنبال اعتقاد اطمینانم میخواد، اطمینانم پیدا بکنیم، نشانش همیسته چیزی که گفت، چیزی که مفید هست تو زندگیمون، خب اونو استفاده میکنیم، تهیه میکنیم. اما اضافه تر از نیاز زندگی دنیامون نه. اینایی که کوه نوردی میرن میخوان از کوه برن بالا قله رو فتح بکنن، سعی میکنن بار اضافی نداشته باشه، تو این جهت خیلی حساس، اکتفا میکنن به ضروریات راه، یعنی اون چه که لازمه باشه، اما باید بارشون سبک باشه تا بتونن پیاده روی در کوه میخوان بالا برن. بعض جاها راه ها خطرناکه، اصلا بار رو نمیتونن همراه خودشون ببرن، لذا اکتفا میکنن به اون چی که نیاز دارن، اون چی که میشه ازش صرف نظر بکنن، یا اگه بدل دارد ازش صرف نظر میکنن. ما تو سیر معنویمون داریم میریم بالا، اینم یه کوهنوردیه دیگه، تو سیر معنویمون قله های انسانیت رو میخوایم طی بکنیم، میخوایم بالا بریم. راهش چیه؟ راهش اینه که از نظر دنیایی سبک بار باشیم. اگه بارمون سبک بود بالمون خوب پرواز میکنه. اینه که میگن سبک بار، سبک باله، بارمون باید سبک باشه تا راحت پرواز کنیم. این که خدای متعال میفرماد قناعت در زندگی داشته باشید، فکر نکنیم گنجینه خدا کم اومده میخواد کم مصرف کنیم به دیگران هم برسه، نه این نیست. خدای متعال نعمتهای فراوانی رو در سطح زمین قرار داده، همه موجودات راه میرن، بالاخره هر کسی یه چیزی گیرش میاد، حتی حیوانات. اون چه مهمه اینه که ما داریم قله انسانیت رو فتح میکنیم. تو فتح قله باید به ضروریات زندگی اکتفا کنیم. اگه بنا بشه اضافه تر از ضروریات هی از صبح تا شب بیشتر بررسی بکنیم، هی به دنیامون برسیم، نتیجه این میشه که غافل میشیم از آخرتمون، گرفتاری دنیایمون زیاد میشه. وقت مثل یک کاسبی بود، آدم متدینی هم هستا، نه اینکه آدم متدینی است، خیلی تون شاید بشناسیدش. یه موقعی در مغازش کاری داشتم، یک کاسه جلوش بود پر چک بود، گفت آجا همه از بی پولی می نالن، من از این چکا می نالن. شاید یه 50 تا بیشتر چک بود، میگه هر کدوم از این چکا یه ساز میزنه. ثروت زیاد، میگه نمیدونم چیکار بکنم این چکا رو، هر کدوم یه مشکلی داره، آز دیگه وقت سرخاروندن برام نگذاشت. حالا تصور بفرمایید یه همچین کسی چقدر میرسته که چند ساعت تو شبانه روز برای فهم دینش بگذاره، اون قله معنوی رو میخواد طی بکنه، باید بشینه بررسی کنه دیگه. اینو چقدر وقت داره؟ تقریبا هیچ. یعنی وقتی فکر مشغول دنیاست اینم به این شکل، تصور بفرمایید اگه ظهر هم برد مسجد نماز، تو نمازم تو فکر مغازه شد. یعنی از نظر کوهنوردی راکده، هم تو وایساده، گاهی هم میاد پایین اما بالا نمیره. اینه. حالا یه رو دو روز هم که نیست که، یک سال دو سال میره، هم تو زندگیش تمام میشه، بعد به هیچی به دست نیاورد. این که فرمودن شبانه روزتون رو چهار قسمت بکنید، حالا منظور چهار قسمت مساوی هم نیست، تا میگیم چهار تا فوری، جوانا به خصوص زود یه تقسیم بندی میکنیم، میگه بی چهار تقسیم بر چهار میکنیم میشه چهار تا شیش ساعت، نه، چهار بخشش میکنید، ولو یکی دو ساعت باشه، یکی چهار ساعت، یکی هشت ساعت، بالاخره میگن یه سهمی رو بگذارید، یه سهمی رو برای خوابتون بگذارید، یه سهم رو بگذارید برای تفریحتون، یه سهم رو میگذارید برای عبادتتون، یه سهم میذارید برای زندگیتون، خورد و خوراکی هست، با زن و بچه تون هستید. کسی که گرفتاری دنیایش رو زیاد کرد، سهم دنیایش میره بالا. یعنی اگه حساب کنه از صبح تا آخر شب مثلا در مغازه است، بعضی هم دو شغلی هست، مثلا یه صبح تا دو تو اداره است، بعد روز داره، بالاخره صبح تا شب صرف دنیا شد. حالا از این سوال کنید که امروز چقدر صرف دینت کردی؟ تقریبا هیچ. فکر میکنه نمازی که خونده صرف دین شده، اینا رو گاهی به رخ میکشده، اما نه، اینا ما نمیپذیریم. حضور قلب تو نماز میخواد، حضور قلب. اگر حضور قلب بود بله این حرکت داشته، ولی نه. اینه که میگن با قناعت، قناعت برای اینه صرف دنیا که میخوایم بکنیم، من یه بدنی دارم، بدن من بالاخره احتیاج به دنیا داره، من ملک نیستم که، اگه ملک بودم جسم نداشتم، وقتی جسم نداشتم دیگه نه نیاز به لباس داشتم، نه نیاز به مسکن داشتم، نه نیاز به خوراک داشتم، نه نیاز به خواب داشتم، نه نیاز به معالجه داشتم. ببینید همه این دردسرای دنیای همش مال این جسمه. خب من نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به جسم، کافیست این جسم خوابش بیاد، دیگه نمیتونم کاری بکنم، منو فلج میکنه. کافیست این جسم یه بیماری داشته باشه، دردی داشته باشه، دیگه منو فلج میکنه، من از پا میاندازه. کافیست این جسم مثلا سردش باشه، گرمش باشه، نم گرسنش باشه، تشنش باشه، یه نیاز جسمی من از کار میاندازم. پس عاقل اونه که نیاز جسمشو برطرف میکنه. منتها اینو دقت بکنیم، مردم دنیا سراغ جسم که میرن افراط میکنن، مشکل اینه. فوق نیازشون حرف میزندش، فوق نیازش میخواد جمع بکنه. حالا نیاز به خونه داره، خونه دوم، خونه سوم، اینه پیغمبر دارن میفرمان آنچه را توش ساکن نمیشید چرا میسازید؟ نسازید. اون که توش ساکن میشه خیلی خوب، مورد نیازت دیگه، همون که ساکن نمیشه چرا میسازی؟ علوزی یه جوابه میتره شده، میگه دونم میسازم که اجاره بدم، نم پولش رو چکار کنم. اما همه ایش سوال داره که نیاز هست یا نیست، چه نیازی داری؟ اینه، باید دقت بکنیم، عقلمونو به کار بیاندازیم. ما داریم از کوه میریم بالا، کوه معنویه دارم میگم، باید به اندازه ضرورت بار برداریم. فرض بفرماد خواهران توجه بکنن، فرض بفرماد میخوام غذا بخوریم، حالا خواهر میخواد غذا تهیه کنه، یه نوع غذا میشه، دو نوع میشه، سه نوع میشه، پنج نوع میشه، بله همه جورش میشه. اما ببینید چقدر وقت صرف این کار میشه. چرا من پنج رقم غذا تهیه بکنم بذارم توی سفره، به جای اینکه پنج رقم غذا یک نوبت بخورم، پنج رقم غذا رو تو پنج نوبت بخوریم؟ ببینید چقدر صرف جویی تو وقت میشه. وقت اون خواهر وقتی که میدهد با یه غذا کافیه دیگه، یه غذا میذاره این جسم دیگه کافیه دیگه، اون ضرورتش حل شد، نیازش برطرف شد، یه مرتبه نه 3 ساعت وقتش آزاد شد. در حالی که اگه میخواست 5 رقم غذا تهیه بکنه باید مثلا 5 ساعت وقت صرف میکرد. همین ندارم میگه که اگه رفتیم سراغ دنیا یه مقدار قوته‌ور شدیم، زیاد روی کردیم، وقتمون گرفته میشه به صرف دنیا، نفسمون هم خیلی خوشش میاد ازمون، اون از من تشکرم میکند. اما چه کنیم؟ باید یه وقتی رو صرف کارهای دیگه مونم بکنیم. بعضی رو میبینید تو زندگیشون افراط میکنه، مثلا تو ساختمان اومده گچکاری میکنه، تو طاق اتاقاش باید آینه کاری باشه، چی باشه، من میخوام چه بکنی؟ اگه چی میخوام داشته باشی؟ یه جا میخوام زیری پامون نجنبه، چون سکونت یعنی ساکن باشه، یه تکون نخوره دیگه. حالا این طاقش آینه کاری و اینا باشه، چند میلیون تومان. یه کسی یه بار یه جایی رفته بودیم میگفت این آینه کاری ها خیلی قیمتش بالا بود، دیدم چه فکرش مشغول بود، من ناراحت بودم برای فکرش. از حرفش فهمیدم، فهمیدم که خیلی اینا برایش مهمه. گفتم چه فایده بند خدا، روز قیامت اون که برایش باقی میمونه اینا نیست، اتفاقا گاهی همینا وزر و وبال هم هست برش. مثلا اسراف اگه کرده باشه، تازه میگن پولتو صرف چه کار ضروری کردی؟ یکی از سوالات که از ما میکنن اینه که عاقلانه بود این پولی که خرج کردی یا نه. اما الان صحبت که دارن میکنن یه چیز فوق اینه، و اینه که حالا فرض کنید اشکالی هم نداشته باشه، خرج این گچکاری هم کرد، خیلی خوب، آخرش از دینش عقب افتاد یا نیفتاد؟ اینو دارم میگم، یعنی به اندازه ای که صرف این گچکاری وایساد کرد و نرفت فهم دین پیدا بکنه، از فهم دینش عقب افتاد. الان تو ملکشت چقدر افراد هستن دلش میخواد تو این جلسه بیان، میگه گرفتارم. وقتی هم بهش میگید میگه بیا، میگه گرفتارم. خب گرفتاره، گرفتاری خودش درست کرد. همینو دارم میگم. برم والد ما میگفتن یه سلمانی بود که امروز پیرایش بهش میگه، ایشون مال قم بود، صبح میرفت در مغازه رو باز میکرد، وقت فکر اینو میکرد که امروز تو زندگیش چقدر نیاز به پول داره. مثالشو من میزنم، فرض کنید مثلا حالا میگه که من امروز خرج زندگیم 10,000 تومان کافیه. میرفت در مغازه رو باز میکرد، یه آقا صبح 2-3 تا مشتری که میمد 10,000 تومان که به دست می آورد، در مغازه رو میبست، اما اول صبح هم میبست، میگفت یه خرج امروزمون تأمین شد، پولش در اومد. بقیه شو میرفت تو درس مراجع تقلید میشست و چیز یاد میگیره، میرفت سر درس اونا مطالعه دینی یاد میگیره. دور فردا میبرد، فردا مثلا اگه مهمون داشت میگفت امروز مثلا 30,000 تومان نیاز داره، یه مقدار بیشتر وایمسادن مغازه اضافه در وایمسه. حالا به این شکل من توصیه نمیخوام به شما بکنم، دارم تو نمونه دارم عرض کنم که یه کسی هم اینطوری هم ببینید وجود داره که میگه حالا اگه فردا من زنده بودم، خب فردا هم خدا کمکم میکنه میرم، نبودم که هیچ. وقت گفتن همین آقا تو درجات معنوی به جایی رسیده بود که خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود. پس ما باید یه بخشی از زندگیمونو صرف فهم دین بکنی. پیامبر همینو فرمودن شما از نظر فهم نزدیک به درجه انبیا هستید. بعد فرمودن اگه فهمتون بالاست چیزی رو نسازید که درش ساکن نمیشید. فلا تبنو مالا تسکنون ولا تجمعو مالا تأکلون. چیزی رو که نمیخوریدم جمع نکنید. سومشان فهمدن واتقوا الله الذی الیه ترجعون. باید تقوا داشته باشید. تقوا معمولا ما میگیم نتیجه ایمانه، تو این روایت میگه نتیجه فهمه. یعنی اگه من فهم داشته باشم بفهمم گناه نمی کنم. کسی که نماز نمیخونه این فهمش ناقصه. حالا هرچی میخواد خودش ادعا بکن، یعنی پروفسورسه و کاری به مدرکش نداره، هرچی میخواد باشه. اما اگه بیاری داشتی اینجا من ثابت میکنم که فهمش ناقص، با خودش صحبت کن، بیاد ادعا نکنه پشت سر، بیاد اینجا تو من ثابت کنم که این فهمش ناقصه، این الفبای فهمم نداره، نه درجه لیسانس و دکتراشو نمیگم، اما درجه ابتدایی فهمم نداره. دیم کسی که نماز نمیخونه این عقلش ناقصه، این یعنی درکش پایینه، یه هنون نفهمیده که وجودش ممکن الوجود، ممکن الوجود وابسته به واجبه. مثل یه برق اینجا، این روشنایی اینجا، یه کسی نفهمه که این روشنایی وابسته به اون صدیه که داره برقو میفرست، این عقلش خیلی کمه، خیال میکنه همینجا برقو تولید میکنه و لامپا روشن میشه، این که خیلی زشته من یه همچی فکری بکنم. اون وقت که میفهمم میگم سرمایه جای دیگه دارد میاد، من یه واسطه هستم اینجا کلید رو میزنم. من اگه فهمیدم واسطه بیشتر نیستم، خودم هیچی ندارم، خودم هیچی ندارم، اینو باید بفهمم. وقتی فهمیدم وقت در خانه خدا بندگی میکنم. تو قرآن آیه 197 سوره بقره رو ببینید، میگه که تقوا رو رعایت بکنید، آهای کسانی که اولول الباب هستید. نمیگه آهای کسانی که مؤمنید. خب دقیقا الان که من تو دنیا داد بزنم بگم آهای کسانی که عقل دارید، اولول الباب یعنی اونایی که عقل خالص دارن. عبارت اینه و تقون یا اولل الباب، نمیگه ایها المؤمنون، یعنی آی کسی که عقل خالص داری باید تقوا داشته باشی. اینو روش فکر بکنیم چیه؟ چرا قرآن به صاحب لب میگه و الان چند میلیارد جمعیت کره زمین مردودند و رفوزه شدند با همین یه جمله؟ فکر نکنیم ما اینجا نشستیم و در روی صحبت هم با تمام مردم کره زمین. چطور میشه 6 میلیارد جمعیت رو کره زمین اما ادعای عقلم میکنه؟ همه میگن الحمدلله ما عقل داریم، تو تیمارستان نیست، ولیکن تو عمل گناه دارد میکنه. گناه نشانه کمی عقله. ببینید وقتی من ظلم میکنم به شما، این کمبود عقل منه، نفس من حاکمه بر منه که میگه حق شما رو بگیره. عقل هیچ وقت نمیگه این رو. عقل نمیگه حق کسی ضایع بکن. اون خانمی که حجابش رو رعایت نمیکنه، من قبل از اینکه رعایت میگم عقلش ناقصه، چون داره ظلم به جوانها میکنه، ظلم داره میکنه. یا اگه عقلش سالم بود میگفت چی؟ میگفت من یه پوششی میگذارم که تو تمام عمرم هیچ کس از من تحریک نشه. این شد عقل سالم. اما وقتی عقل ناقصه به عکسه، تعمدن یه کاری میکنه هی هم اضافه، هر چی زورش برسه بفهمه آرایش بکنه، لباس همچین بکنه، چسبان بکنه، کوتاه بکنه، نازکش بکنه، هی مثل که عمدن میفهمه، عمدن میخواد تحریک بکنه، افراد جلب به خودش بکنه. عقل انسان اینو نمیگه و خیال میکنه که فقط دین داره این حرفو میزنه. من دارم بحث عقلی میکنم، من کاری به دین ندارم. یعنی اگه یه خانم مسیحی باشه، یهودی باشه، من اصلا کار به دین ندارم. میگم فرمان عقل آیا اجازه میدهد من تو حریم فکر شما وارد بشه؟ مثلا یه راننده اتومبیل دیدی صدای دانگ دنگ صداشو زیاد میکنه که بیرونی هم بشنه، این عقلش ناقصه. چون من عقلم اگه سالم باشه دا اجازه ندارم تو حریم فضای فکر دیگری. این که دارم میگم فکر یعنی حتی شنیدن کار نداره. من نباید کاری بکنم که فکر یک کسی مشغول من باشه. این اشغال فکری این ظلم هست یا نیست؟ یه اداعتواری در میان که افراد به من نگاه بکن، یه جوری لباس بپوشم که منو نگاه بکنن، یه جوری راه برم. قرآن میفرماد پاتونم به زمین نزنی تو راه رفتن ها، پاتونه به زمین نزن. چرا قرآن دست رو این نکته جزئی گذاشته؟ مهمترین رعایت حقوق بشر تو همینه. میگه حتی پاتم صف نزن به زمین، آرام راه برو. چرا بغل دست میخوای فکر مشغول خودت بکن؟ این دقت رو بکنیم ببینید چیه. کم کم خیلی رشد عقلی پیدا میکنیم و رفتارمون، فرهنگمون رو خیلی باید عوض بکنه. این چه فرهنگی است که مسابقه گذاشتیم تو ظلم به یک دیگه، حق یک دیگه رو میخوایم ضایع بکنه؟ پسندیده نیست از من که زمان ظهور امام زمان علیه السلام، حضرت به جای اینکه بگیم ایمانا رو میبرن بالا، عقلا رو تقویت میکنن. عقل درک وقتی اومد بالا دیگه کسی ظلم نمی کنه. من وقتی حق همسرمو میخورم و حتی یه توهین بهش میکنم. این عقل من کمه، اینو باید بفهمم. یا اینم نمیفهمم، اگه نمیفهمم که دیگه به یک کسی گفتن پنیر نخور عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ تا گفت عقل چیه گفت ببخشید با شما نبوده، شما بخور. چون بعضی از سالبه به انتفاق موضوعه، اصلا عقلی نداره که تازم که عقل چیه. اگه من نفهمم که ورود در حریم دیگران ظلمه، اگه اینم نمیفهمم که معلومه خیلی کم داره. اما خیال میکنم ورود تو حریم دیگران فقط اینه که در خونه یکی که واضح بی اجازش برم تو. بابا اینه که یه حیوانم میفهمه. این کلاغا دیدید لانه که میسازن، هیچ وقت کلاغ تو لانه کلاغ دیگه نمیره. اگه دیدید هر کلاغ لانه این که میسازه مختص خودش. گاهی من رو این درخت ها نگاه میکنم، لانه ها رو میبینم، او صدها لانه. خود ما اصلا نمیدونیم این ماری کدوم کلاغ هم هست، اما خودشون گم نمی کنن. خود کلاغ ها یعنی هزار تا کلاغ توی منطقه دارن، اما خودشون هم همدیگر رو میشنسند و لانش هم گم نمی کنن. هیچ وقت تو لانه دیگر نمیره. من انسان باید یه مقدار بالاتر از این حریم دیگر، یا مثلا بلنگوی اینجا نباید صداش بیرون باشه. این نشانه کمبود عقل منه. برای چی؟ چرا بلنگو رو بیرون بزن؟ صدا اگه بخواد تو خانه ای کسی بره ظلمه، ولی اون میخواد گوش بده. من کاری به گوش دادنش ندارم. من حق ندارم تصرف تو فضای خانه او بکنم. میخواد گوش بده بیاد اینجا، من اجازه ندارم. فقط اذان رو گفتم و اذان به خاطر که شعار دینه، اون باید گفته بشه. وقت ما کارمون به عکس شده، به اذان که میرسه صدا رو کم کرده که زیاد صدا تو خانه ها نره. اما بعد به سخنرانی نه که میرسه بعد جوان یا میبینیم بلند گذاشته صدا بره بیرون. تو خب نه، این کار نباید بکنیم. دیگه کار ندارم سخنرانی باشه، قرآن باشه، موسیقی باشه، نمیدونم دین دین باشه، اصلا یه صدای لغو است که نه موسیقی است. با ظلم همه اینا اشکال پیدا میکنه. برگردم سر این نکته که قرآن میگه اگه اولوالالباب هستید تقوا را رعایت بکنید. و تقونه یا اولوالالباب. حالا این روایت امشب که در محضر پیامبر قرار گرفتیم، فرمودن اگر فهمتون بالاست چیزی رو جمع نکنید که نمیخواید بخورید، ساختمانی نسازید که نیاز به سکونتش ندارید، و تقوای رو رعایت بکنید که آینده به سمت او میرید. یعنی مسیرتون به سمت خداست. حالا ببینید میخواد چه بکنید. زرنگ میشد اونایی که خب حواسشون به هدفه و از اینجا حرکتشو جوری تنظیم میکنه که تو قیامت ذخیره سازی خوب داشته باشه یا کمبود نداشته باشه. این میشه انسان زرنگ. اونا هم که زرنگ نیستن میگه حالا فعلا حالا رو نگاه کنیم میخوام چیکار کنم. عرض کردم ریشه تو فناه. اگه میخواییم هر سه جمله رو خوب رعایت بکنیم، فنای دنیا رو باید روش فکر بکنیم. یکی از راهای فنای دنیا حضور تو قبرستانه. نه 5 دقیقه با 5 دقیقه کافی نیست، باید حضور تو قبرستان گاهی 2 ساعت 3 ساعت انسان بره بنشینه، هم تو با آرامش بنشینه، یه مقدار هم دو سوره بخونه، سوره یاسین بخونه برای اموات. یه مقدار که نشست کم کم اطمینان پیدا میکنه به فنا. آقایان و خواهران، فطرت و خلقت ما اصلا رو حب بقائه. چون حب بقا داریم اما مصداقش رو نمیدونیم چیه، دنبال یه چیزی میگردیم که خوب باقی باشه. اما قرآن میفرماد همه چی فانی میشه جز وجه الله، کل شیء فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وقتی اینا رو روش فکر کنیم وقت دیگه مواظبیم کار خلاف نکنیم، حواسمون جمع، اون وقته که دیگه ای آینده مقصد هم تو جلو چشم مونه. برما آیت الله کرمانی راجع به یک کسی که یه مقدار وسواس پیدا کرده بود تو حق الناس، هی مرتب به مردم گفت آه حلالم کنیم ببخشید، مثلا دستش میخورد به لباسش و آه ببخشید حلالم کنیم، پاش میخورد به کفش یکی آه حلالم کنیم. بعضی هم که میدونستن یه مقدار وسواس داره سر سرش میذاشته میگفتن حلالت نمی کنیم، میرفت دنبالش میگفت تو رو خدا حلال کن. مردم میدونستن که این به حق الناس خیلی حساس شده. آیت الله کرمانی گفته بودن میدونید این چرا اینطور شده؟ این قیامت مزنونشه. گفته بودن این گمان داره یه قیامتی هست، نگفته بودن یقین داره دار. تازه گفته بودن این ظن به قیامت داره، بودن قیامت مزنونشه اینطور شده. این حرف خیلی حرف سنگینیست. این دوتا معنا داره، یکی این که تازه این به یقین نرسیده، همین ظن به قیامت این کارشو کرد. اما نکته بعدیش هم اینه که به دیگران میخواستن میگن شما که هیچیتون نیست تو حق الناس، شما یه فکر برای خودتون بکنید، نمیخواست سر سر این بذارید، شما هنوز ظن به قیامت هم ندارید. اینا آخه راننده ای که ظن به پلیس داره یقین نما، گمان داره پلیس جلوه، چیکار میکنه؟ اگه عقل داشته باشه رعایت میکنه دیگه، همین. اگر هم یقین داشته باشه که دیگه. لذا قرآن ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، متففین ها اینه که کم میفروشن، اینه وقتی که چیز به مردم میده کم میده، وقتی میگیرد ازشون کلشو میگیره. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، استیفا میکنه، و اذا کالوهم او وزنوهم، وقتی برای مردم کیل و وزن میکنه یخسرون، کم بهشون میده. بعد قرآن میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون، الا یظن. بعضی از محققین گفتن این ظن در اینجا معنی یقینه، باید معنا کنیم آیا یقین ندارد که این آقا مبعوث میشود، در حالی که نه، گمان همون معنی گمان خودشه، قرآن بلدش میگه یقین، داره میگه گمان، میگه این آقایی که داره تو معامله اشتباه میکنه اگه گمان داشت قیامتی هست این کارو نمیکرد. پناه به خدا، پناه به خدا میبریم که یه مقدار باید تعمل کنیم. خب حضور تو قبرستان گفتم فنای دنیا رو برای ما جا میاندازه، مرمع صادق خاتون آبادی و دیگران، کسانی که گاهی تو زندگیشون داره این کار، منطور در حدی که افراد هم نشه. بعضی هم یخ میدیم زیاد میرن تو قبرستان، بعد دیگه کم کم میگه من غذا نمیخورم و با کسی حرف نمیزنم، اینم درست نیست. در حدی انسان باید باشه که از نظر ظاهری تو مردم باشه اما وابسته نشه، وابسته نشه. یه تعبیر عجیبی است از امام باقر علیه السلام، عرض شود که یه صلوات خط کنید. تعلق القلب بالموجود شرک و بالمفقود کفر. میگن اگه دل من وابستگی پیدا کرد به یه چیز موجود، این شرکه. من باید وابستگیم به خدا باشه. کسی شریک خدا نگذارم، کسی کنار خدا ندارم که. باید فکر بکنم. لذا فرمودن دل بستگی دارد میگه، نه جسم. جسم بستگی هست، جسم من همراه برادر و خواهرمه، نه دل بستگی. این رئیس از آمش پرورش دعوتش کرده بودیم تو خبرگان، توصیه‌ای بهش میکردن اعضای خبرگان بهش که این کتاب های آمش پرورش رو باید بررسی بکنن، بزرگان بشینن، ایراد خیلی داره. لغر ما هم یه 7-8 تا ایراد بهش گرفتم، یکیش این بود. گفتم شما تو بعضی جاهات کتابا دیدم، این کتابای ابتدایی نشست فرزند دلبندم. گفتم دلبند ما نداریم. اصلا این لفظ غلطه. اون کسی که از اولین را ساخته، وابستگی به دل نداریم، جسمبند داریم که متاسفانه رایج هم نیست. امروز دلبند و دل فقط وابسته به خدا میشه. خیلی تعجب کرد از این دقت و گوه. شما چی داری میگی؟ ما یه جوری حرف زد که ما خیلی فاصله داریم با این حرف. حالا من اون موقع این روایت رو برش نخوندم. یعنی روایت تعلق قلب بالموجود شرک. اگه قلب من تعلق به یه چیز موجود یعنی شرک، اگر هم تعلق به مفقود پیدا کرد، چیزی که اصلا نیست، که این اصلا کفره. اصلا چیزی که نیست هم تو بگم هست، که اصلا مثل نهی که میگه سه تا خداست، نیست همچین چیزی، این که اصلا کفره. اما نسبت به موجود هم مواظب باشیم. تعلق، تعلق یعنی وابستگی دل. دل به امر فانی نباید وابسته بشه. و یه زمانی اون اوائل حوزه درست طلبگی، شاید 30 سال پیش رو دارم میگم، خیلی سال پیش، یه شکی تو ذهنم به وجود اومد که نکنه این تدریسی که دارم تو حوزه خالص نباشه. رفتم پیش آیت الله میجانی، گفتم من یه همچی شکی کردم که نکنه برای خدا درس نمیگم، و تصمیم گرفتم یه مدتی همه درسایی که میگم و همه رو ترک بکنم. حالا هر کی هر چی میخواد بگه، من کاری به حرف طلاب و دیگران ندارم، من خودم میخوام امتحان کنم یه مدت هم درس نگم تا مطمئن بشم که اینم این نفس من چیزیش میشه نمیشه. ما تو با ایشون اول مشورت کردم، گفتم یه همچین قصدی دارم، میخوام این کارو بکنم. ایشون فهمدن نه، درس رو ترک نکن، اما سعی کن خالص هم باشی. یعنی اینطور نیست که حالا درس رو میگی غافل بشی، نه، مواظب خلوصت هم باش. بعد فرمودن که با مردم باش و با مردم نباش. این جمله برای من خیلی مهم بود که ازش خیلی چیزای دیگه هم استفاده کردم. با مردم باش یعنی جسمت باشه، کارت انجام ده، وظیفت انجام ده. با مردم نباش یعنی دل یه وابسته نشه به این دنیا و به مردم و زر و زیور دنیا و دیگه. من جمله ایشون رو یه چند تا چیز بهش اضافه کردم، گفتم ثروت داشته باش و ثروت نداشته باش، ریاست داشته باش و ریاست نداشته باش، لباس داشته باش و لباس نداشته باش، نمیدونم مسکن داشته باش، همه چی. داشته باشن. این بسیجیای ما تو جبهه اینطوری بودن، فکر کنین که میرفت جلو سر از پا نمیشد، بعدم شهید میشدن بعضیشون. فکر کنین مدرک نداشت، زن و بچه نداشت، او بری زندگیشون رو نگاه کنین، بچه داشت و بچه نداشت، اینطوری بودن. پدر و مادر داشت، پدر و مادر نداشت. داشت یعنی واقعا داشت، اما وابسته نبود. اینه که خوب از قله کوه میرفت به نتیجه میرسید. خب اینها درسایی بود برای ما. بس دیگه. صلی الله علیک یا ابا محمد. امشب نامی از امام مصطفی علیه السلام. ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. آقا خیلی مظلوم بودن تو زمان حیاتشون، بعضی فکر میکردن صلحی که امام کردن برای بقاء عمر خودشون بوده، در حالی که مصلحت جامعه مسلمین رو امام ملاحظه میکردن. پیامبر فرموده بودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، هر دو امامن، باید ازشون تبعیت بکنی، چه قیام بکنن چه صلح بکنن. امام حسین علیه السلام که میخواستن قیام بکنن، همین جابر بن عبدالله انصاری اومد بهشون گفت آقا خواهش میکنم مثل برادرتون شما هم صلح بکنی. فرمودن نه، برادرم وظیفه خداییشون صلح بود، من وظیفه هم قیامه. بعد فرمودن میخوای باور کنی که بدونی وظیفه حال من قیامه؟ اشاره به آسمان کن، یه مرتبه پیامبر امیر المؤمنین حضرت فاطمه علیه السلام به اضافه جعفر و عقیل و یه سری اینا همه اومدن پایین نشستن رو زمین. بعد پیامبر یه مرتبه به جابر شروع کردن گفتن امام حسین علیه السلام امام است، تو باید تبعیت بکنی از او، واجب تبعیت بکنی. حالا یه عده‌ای میمدن به امام حسن علیه السلام توهین میکردن. این تو زمان حیاتشون مظلومیت امام این گونه شد، یه مظلومیت هم برای شهادتشون بود. همسرشون داخل منزل قاتل امام شد، معاویه او رو فریب داد، سمی رو فرستاد برایش با وعده هایی که به او داد، بالاخره فریب خورد آقا رو مسموم کرد و به شهادت رسوند. و هم مظلومیتشون بعد از شهادتشون شد، بعد از شهادت هم جنازه امام آوردن اول کنار روضه منوره، اما وقتی نگذاشتن آقا رو اونجا دفن کنن، یه صحبت هایم رد و بدل شد. یه وقت رو کرد به بنی امیه ای که اونجا بودن، ایستادید شما نگاه میکنید بنی هاشم با من درشتی میکنه،
چه کردن، تیراندازی کردن به سمت جنازه امام. وقتی جنازه را آوردن در بقیع، میخواستن دفن کنن، دیدن چند تا از این تیرها به بدن آقا اصابت کرد. سید الشهدا علیه السلام خیلی متأثر بودن، تو بقیع گریه می کردن، صدا می زدن غارت شده اون کسی نیست که اموالش رو به سرقت برد. غارت زده اون کسی است که بی برادر شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا ما رو فهیم در دین بگردان، موفق به انجام وظائفمون ما را بگردان، ما را از یاران خوب امام زمانمون قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، مشمول دعا و تحت تربیتش ما را قرار بده، همه ما را، همه مؤمنین و مؤمنات رو مرضی خودت قرار بده، زینت اهل بیت علیهم السلام ما رو قرار بده. پروردگارا دشمنان دین رو نابود گردان، حامیان دین، مراجع و رهبر عالی قدر و نظاممون رو حفظ فرما. یا الله همه موانع رو، موانع کمال ما را همه رو برطرف فرما و ما را به نهایت کمالمون برسان. باران رحمتتو برمون نازل فرما، بیمارانمون رو شفا فرما، به جاه محمد امام.